امشب که شب جمعه و شب رحمت است و دومین شب جمعه ضیافت الهیه است، به این خاطر به یک جمله از دعای کمیل توجه میکنیم که اون توضیحی قدری داده بشه و انشالله تعالی تتمیم صحبتهای قبلی بشود در مورد ترک گناه و در مورد آثار گناه، و انشالله اون آیه هم بمونه. روزی که انشالله خدمتتون میرسیم به فضل الله و کرمه اونو ما دنبال کنیم. و اما اون جمله دعای کمیل که الحمدلله همه عزیزان مستحضرن، میدونن و روشنن، و این جمله است: یا نور المستوحشین فی الظلم. واقعا آقا حیف است از این دعای کمیل که آدم بخواد اینو با سادگی برگزار کنه، ساده از کنارش بگذره. چون دعا ماها اینطور بار اومدیم که آدم دعا رو میخونه، بارها گفتم دیگه، زیاد گفتم، تکرار نمی کنم، گفتیم که برای ثوابش میخونیم و میرون دنبال کارمون. و یه جاهایی از دعا که یه قدری تجعبافیه روانی داره، اونجا هم یه آدم خوش صدایی میخونه، یه دم با او زمزمه میکنن دیگه، همین. اما دیگه دعا چیه؟ چی میخوان از جون ما؟ این همه مطالب، این همه ظرائف که در جمله های دعا گذاشته شده، حیف است که از اینا محروم بشیم. عیب نداره آدم بخونه، زمزمه کنه، با شکوه بخونه، گریه کنه، اینا همه درسته، ولی قدری هم در مورد بعضی از معارفش صحبت بشه. ای بسا صحبت هم میشه، ولی اونها هم لا یسمن و لا یغنی من جوع، اونا هم چیزی نمیشه. یا نور المستوحشین فی الظلم، چه جمله بلند و بالایی، چه جمله عجیبیه. ای خدایی که تو نور وحشت زده ها هستی که در بین ظلمت ها وحشت زده باشه. حالا بعض مباحث لغوی را اینجا حضور اساتید عرض میکنیم، درس پس میدیم تا برسیم به محتوای اصلی این جمله انشاءالله اگر بتونیم. بله، در لغت، حالا چه عربی باشد چه فارسی، بعض کلمات مقابل هم استعمال میشه. برایت فرمودید بگن شب و روز، خیر و شر، اینطورها بعضی چیزا مقابل هم استعمال میشه. ای بسا بعضی کلمات یه ضدی دارد، بعضی از معانی ضدی داره. شما ملاحظه کنید اونز، اونز همیشه با وحشت استعمال میشه، ضدش وحشته، وحشت ضدش اونزه. و عجیب است که وحشت به این معنا فقط نیست که انسان بترسه، فرار کنه. وحشت آقا چندین نوع است. یه وقت آدم از یک حیوان درنده وحشت میکنه، از مار وحشت میکنه، از بدهکاری وحشت میکنه، یه وقت ببینید از دیدن یک نفر وحشت میکنه. یه نفر آدم هیچ، بنده خدا قلب و صدقه هم میره ها، احترام هم میکنه، دعوت هم میکنه، بله مرحمت میکنه، ولی وحشت داره دیدنش. بله، خلاصه وحشت انواعی دارد و اونس انواعی داره. برای اینکه مطلب براتون روشن بشه، یه چیزی هم از جای دیگه از سخنان امیرالمومنین علیه السلام میارید که تا این مطلب روشن میشه. حضرت که دعایی دارد آقایون، این دعا در نهج البلاغه ذکر شده، یه دعای عجیب غریبیه. البته دعا زیاد از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده. سید رضی رضوان الله علیه از دعاهای حضرت در نهج البلاغه بسیار کم آورده، یکی دوتا بیشتر نیست، یه سه دوتا سه تا. اون اینم که آورده سید مثل اینکه دقت کرده، خیلی گلچین کرده. البته همه دعاهای حضرت خوبه، حالا بعضیاش از لحاظ سند باید رسیدگی بشه. توجه کردید حالا چه محفل طلبگیه، مثلا جمله هایی که به حضرت نسبت داده میشه باید در اینها دقت کنیم. اون دعاهایی که میگه الهی نفسی مغلوب، بله عرض کنم حضورتون که، و طاعتی قلیل معصیتی کثیر. حالا درسته که میگن که نحویون میگن مسئله در تذکیر و تانیث که قدری سهله، اما نه به این شوری. من باور نمی کنم امیر المومنین بله فرموده باشد نفسی معیوب مثلا و طاعتی قلیل. امام الفصحا هست، خیلی عجیبه. یا میگه که و هوایی غالب، اصلا هوایی نمیشه، یه هوا داریم مقصوره، یه هوای ممدود داریم. اون هوای ممدود چه هوا گفته میشه؟ همون هواست که تنفس میکنیم. اون چه میگن هوای نفس فلان و مقصوره، ما ینطق عن الهوا. این اگه به یا متجلی نسبت داده میشه، میشه چی؟ هوای. و ما تلک بیمین که یا موسا قاله هی عصای، نگفته عصایی. این هوا چی میگیم هوای نفس میشه هوای. بالاخره ملاحظه میفرمید که به امام معصوم نمیاد این چیزا، چنانچه این دعاهای روز ماه مبارک رمضان که میخونن، روز اول روز دوم سوم، اینا خیلی بعیده آقا از معصوم باشه. این ساخت پرداخته یه عدیبی مثلا باشه به عقل بیشتر نزدیک. بله میگه که در اون روای روز آخر دقت میکردم، بله علامات هرزاه و یرزاه رسول محکمتن فروع و بالاصول. بله این هم چون یه عدیب خیلی من رد نمی کنم، ولی همچون در دل نمی نشید از معصوم باشه. دعاهای معصومی یه نوری داره، یه اسراری داره. خلاص امیر المومنین که دنیا را با بیانش به حیرت انداخته، بیاد بگه و طاعتی قلیل معصیتی کثیر. این هم محل تأمل. دیدید که مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه هم اون تیکه را با تردید آورده، می فرماید که این زیادت را بعضی ها نقل کرده اند، یعنی خواسته اشاره بکنه که اینا اضافه. به هر حال این یه حاشیه بود که محفل طلبگی علمیه، دعاهای منصوب به ائمه را باید دقت بکنیم درش. خب این دعا رو در انس و وحشت میخواییم انشاءالله صحبت کنیم، یادتون نرفته، از نهج البلاغه نقل میکنم. حضرت عرض میکند که اللهم اینک آنس الآنسین لأولیائک، دعاسا. یعنی حالا تا من باز بگم عطف دعاهای دیگه میشه و بخونیم ثواب داره، اما من برای ترقی میگم خدایا پناه ما تویی پروردگارا، اون چی که در دل ما هست بتونیم برسونیم، این کمک تو لازمه. بله از این پنجره هم فرجی حاصل نشد، والله من تو این بالا دیگه خفه میشم، من این سونا میمونه اگه مخواهید امتحان کنید یه روز، نمیدونم چی کار کنم، قلبم میگیره. بله اینجا بنابود باز بشه یه روح نفسی، یه تنفسی، یه سلوات بفرست. سهرش نشه یه وقت. خب یه سلوات دیگه به حبت میشه. خدای درهای رحمتشو به روی همه شما و به روی این چند نفر که این کار کردن چکار کنه؟ باز کنه. پس برای قبولی دعا هم سلامت بفرست. بله خب بد نشد. بله گفت که در تبریز یه مجتهدی بود از بیاند یه کسی و من پیشش گفت میخواد شبیه خونی کنم ما چیم بشیم میخواد مصلحت کنه. نه ببخشید امام حسین بشم. گفت نه تو قابل نیستی. خلاصه یواش یواش آمد به حضرت علی اکبر بشم. گفت نه اونم خیلی مرد بزرگی بوده. آخر گفت که حضرت قاسم بشم. گفت اونم مرد بزرگی بوده لایق نیستی. گفت هور بشم. گفت اونم مرد بزرگی بوده. این به مرحوم های شهیدی نسبت میدن چه حاشیه بر مکاسب داره. خلاصه آخر بیچاره اومد گفت آقا شمر بشم. گفت این یه چیزی حالا حالا این پنجره هم یه چیزی شد. حالا یه سلامتی بخیر. بله 13 روز از ماه رمضان گذشتید. صلوات شما وای به حال آخر ماه رمضان. خب اللهم انك آنس الآنسین لأولیائك. عجب عجب می فرماید تو قوی‌ترین بهترین مونس هستی برای دوستانت. به چی میخوانید؟ خدا شاهد ما لذت دوستی رو نفهمیدیم و الا عبادت های طولانی میکنن درک زمان نمیکنن. اینا از چیه؟ من یه دعای کمیل میخونم وسط کار ورق برمیگردم ببینم چقدر مونده که زیاد مونده باشه. انا لله و انا الیه راجعون. دیگه چند مونده باشه خوشحال میشم. چی میگه؟ بی خود نیست که در جا میزنیم. بی خود نیست که پیش نمیریم. مربی نداشتیم آقا. یکی گفته کمیل بخون. یک نفر پیدا نشده بگه کمیل به اندازه نشاطت بخون. خدا شاهد خطرناک کمیل زوری خوندن خطرناکه. نافله زوری خوندن خطرناکه. بابا به اندازه نشاطت بخون. ببین بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء. حال نبرید ببند به این گردن من ثواب تمام کمیل بهت میده. اینجا حال بری تا آخر بخون ولی نداری چی رفته بخونی. بنده جوانی رو دیدم در این مکان مقدس دارم عرض میکنم خدا شاهد کافر بود یعنی استکانش نجس بود. بنده در یه مجلسی بودم اونجا چای نخوردم چون اونم بود استکانه قاطی شده بود به هم نخوردم. گفتم این هست چایی نمیخوام. پدرش آمد اقرار کرد به من گفت که خودم کافرش کردم. به زور بردمش هیئت. به زور باید کمیل بخونی. به زور تعقیبات بخونی. حتما سرت باید با نمره 2 بزنی. نمیگم آدم کیس بذاره ولی جوابش رو وادار میشن سرش بتراشی. حدیث داریم که سرتراشیدن داره جوان مطلق مثل اینکه گرفتی دماغشو بریده گوششو بریده دستور میده جوان میره تیغ بندازه بعد میگه برو جون بابا جلوی آینه ببین خوشگلتر نشدی. یعنی دروغ را تحمیل میکنه بر جوان. یعنی من دروغ میگم تو باید بگی چشم. خب این کافر میشه آخرش دیگه. عجب عجب. یه اسلام دیگه نشون بدیم. خب دیگه آخر همین میشه. یکی میره فرض کنم که بچهشو بیدار میکرد نصف شب مثلا حالا فرض کنیم پاش بریم هیئت. جوان دیر خوابیده نصف شب پاش بریم هیئت. میگفت حال ندارم. میگفت حال نداری ای بدبخت. امام حسین تو رو از در خونش رانده. امام حسین خودت رانده که نمیفهمی رفت تو افتادی تو روزگار این جوان. آخه چرا جوان از امام حسین جدا میکنی؟ چرا جوان دیر خوابیده بر حسب قواعد جسمی و بدنی حال نداره. آه دیگه این
معما کلیس که دیگه حال نداره. گفت یه نفر نشسته بود رو گونی خربزه، خیلی پر بود گونی، هی دورن در می آورد می خورد، هی خربزه بیره پایین دیگه گونی، آخر همه را خورد، گونی خالی شده افتاد زمین. گفت که بابا دور زمان بد شده، خیر برکت رفته، خربزه ها نرخ میارن. یکی گفت بابا اول گونی نرخ داشت تو منتقل کردی به خودت دیگه، دیگه کار مشکلی بغرنج نیست، آدم این همه خربزه بخور نرخ میکنه دیگه. بعد دیگه امام حسین تو را رنده بلند شد، ببین پسر حاجبم زکی میاد از دست بشد نمیدونم استکان میشکره. ما این حرفا چیه؟ آقا دین ما خیلی ظریفه، تربیت انسان مشکله، متاسفانه درد بی درمان اینجاست که همه خودشونو مربی میدونن. تو پدری بزرگواری محترمی، اما انقدر بدون شاید مربی نباشی، پدر هستی ممکنه ولی بلد نباشی تربیت کنی و یه مشورت بکن. ما بارها به رفقا عرض میکنیم، مثال میزنیم، میگیم که اگر ساعتت خراب شد میده به ساعت ساز. اگه من خطا عرض میکنم شما بفرمید، ساعت خراب شد به نجار میدی؟ اونو نمیدی که، چون هیچ مناسبتی با کار نجار نداره، نه اره برای ساعت آفریده شده، نه تیشه، هیچی هست. یا اگر در منزل کامپیوتر داشتی خراب شد، تو رو خدا به کولر ساز میدی؟ تو خودت بگو، به نجار میدی؟ به لوله کش میدی؟ این انسان به این ظریفی، به این پیچیدگی که تمام عالم هستی را به حیرت انداخته، یه چطور خودشون باور کردن که مربی انسانه؟ خیلی سخت آقا مربیگری. طلبه آمد در تهران به من گفت که اگه پیدا شده دستورالعمل داده عمل کنم؟ گفتم نکن. جوان بود، دلش خواست به قول خودش چیزایی رو ببینه. بارها گفتیم چیز دیدن مهم نیست، کار باید از ریشه درست باشه. اومدم به یه نفر گفتن که فلانکس از روی آب رد میشه، گفت مهم نیست، بریم تو زندگیش ببینیم از روی هوای خودش هم رد میشه یا نه. اگر از روی هوای خودش رد شد، از روی آب شدنش رد شدنش هم اصولیه، اگر نه از روی هوا رد نمیشه، بدون که شقه یه حیله یه سهریه چیزیه مهم. آره اومد گفت عمل کنم، گفتم نکن. فردا شبش اومد به حاجه عمل کردم، سخت داشت میرخ رو سرم، گفتم چشمت کور باور کنید؟ گفت دیدم سخت داره میرخ. بله میشه، از این کارم میشه. طلبه را تا همین قوم دیوونه کردن، دیوونه. آقای طباطبایی رضوان الله این سید یک روب نگاه کرد به صورتش، طلبه خوب شد. یک روب ممتد نگاه کرد به صورتش، طلبه خوب شد. با نگاه کردنش خوب کرد، اون با ذکرش با دستورش دیوونش کرده بود. یکی از علمای تهران گفت که در تهران یه جلسه اخلاق داریم، اون میگفت من نمیدونم کجاست، تا رو خدا من نمیدونم، آدرسی وقت نپرسید. گفت که که جلسه اخلاق از محصولش اینه که سالی یک دونه دیوونه بیرون میده، سالی یک دونه دیوونه، برای اینکه بلد نیستن، بلد نیستن. جوان بیدار میکنه، میاره بیدار نگه میداره، بشین حالا بشین بشین، تو قبر بیاد میخوابی. بعد بهش گفت نه خوابیدن، قبر به خوابیدن اینجا چه ربطی داره؟ آقا یک ضعف اعصابی درست میکنم، فردا میاد یک جوان لاغر رنگ پریده وسواسی، حتی آقا بریم من قصد کرد از این ناخونم چیزی بوده، نمیدونم فرم بوده، ادا اصول خسرت دنیا و آخره، نگه به درد دین میخوره نه به درد دنیا میخوره، چون بلد نبودن تربیتش کنن. یه آقای جایی بود خدا حفظش کنه، من دیدم از اون اولین برخورد دیدم تو ذوق میزنه. آقا بعدا دیدم شاگرداش از دم دیوونه. آخه دیوونه ها جور به جوره، گفت هر دیوونه شیشه نمیشکنه. یه حکایت براتون بگم، حالشو دارین؟ ها ها حتما دارین، بله دیگه زبان روزه دیگه، چی بهتر از این. یک نفر از بزرگان رو مینویسن، مرد بزرگی بود، یه روز حرف کرد بره دارالمجانی، و باید دیوونه هرم ببینه. توجه کردید؟ وقتی بله دیوونه زیاده، یک دیوونه از همه قوی تر جنونش، اینو باز زنجیر بستن بدبخت. دید دور بر خلوت یکی از علمای بزرگ در قرن چهارم که به نظرم جمعان میکنم صاحب کتاب المختزب باشد که نزد من نسخش هست. بله خلاصه دید که برای رو به زنجیر کشیدن، گفت حالا برید با این سر به سر بذاریم ببینیم دیوان زنجیری هم احساسی بالاخره داره یا نداره، حالا که تو زنجیر هم از که نمیتونه به من کاری بکنه. رفت با دستش با صورتش یه حرکاتی در آورد که به خودش متوجه کنه دیوانه صورتش برگردوند. رفت از اون برآمد، بازم برگردوند، رفت از طرف سوم، آخر از طرف چهارم که آمد دیوانه اینقدر میفهمید که چهار سمت تمام شد، سرش گرفت به طرف آسمان، گفت الهی اتنظر. این جملهش هم خنده داره هم گریه داره، اختیار با شماست که بخند یا گریه کنید. گفت الهی اتنظر من ربطو و من خندو. گفت خدایا میبینی که کیه بستن کیه باز گذاشتن؟ من بستن، من تطبخت اینو باز گذاشتن. یه وقتی عجب موعظه‌ای کرد، موعظه خودش یه منبره که بخواد بگه آقای عالم دانشمند، من این مقدار قسم نیست که دیوانه شدم به زنجیر کشیده شدم، دیگه با من چی کار داریم؟ روایت هم داریم که یه دیوانه ای یه کارایی میکرد مردم را جلب نظر کرده بود، جمع کرده بود. حضرت سید انبیا عبور میفرمود، فرمود چرا اینا جمع شدن؟ گفتن یا رسول الله یه دیوانه ای یه کارایی میکنه مردم دارن تماشا میکنن. حضرت فرمود این دیوانه نیست، این مریضه. عجب، فرمود مبتلا. فرمود دیوانه کسیست ای خدا به داد ما برست. با این جمله حضرت آمار دیوانه خیلی بالا میره. قبل از جمله حضرت بگم که به بهلول گفتن که اصدل مجانین، دیوانه ها را بشمار. به بهلول گفتن، گفت ذالکه یه طول، اون وقت طول میکشه، بید اقلا را بشماریم که کارمون آسان بشه. فرمود این مبتلا مریضه، دیوانه کسیست که دنیا را بر آخرت مقدم بداره. دیوانه کسیست که به خاطر دنیا معصیت کنه. علی کل حال دقت بکنید، اونی که انس میگیره نشاط داره. خب من که انس میگیرم نشاط ندارم. اللهم انك آنس الآنسین لأولیائك. تمیت میرسد به اینجا، اینه دقت کنید، یک کتاب حربی دریاست. این اوحشتهم الغربه آنسهم ذکرک. گفتم چی؟ انس و وحشت. این اوحشتهم الغربه، اگر غربت اینا را به وحشت بیندازد یاد تو با اینا انس میگیره. آخه غربت علا انواع و اقسام، غربت ها متفاوت، وحشت ها انواع اقسامه. بعض غربت ها هست که صاحبش در اون غربت ناراحته، ولی بعض غربت ها هست که صاحبش نسبت به اون غربت خرسنده. ببینید، یک روز یک شیخ بزرگواری که الان هم هست، سلمه الله و ارشده الله، بله حالا بالاخره مذاقی داشته، گفته بود آقای طباطبایی نور نداره. یه طلبه ایم ساده لوفی کرده بود، رفته بود گذاشته بود چف دست آقای طباطبایی. آقا فرانکس گفت که شما نور ندارین. اون فرانکس هم برای خودش به فرانکسی بود، بالاخره چه آدمی نبود. اون گفته شما نور ندارین. راوی روایت کرد که آقای طباطبایی اینقدر خندید، شاید کمتر اونطور خندیده. چرا؟ احساس میکنه قربت داره. بله، هر که نشناسن، هر که نشناسن قریبتره دیگه، بهتر بهتر. یک مرد دیگه بود از اولیا، مرد ملا، عالم، عارف خیلی، اما جوری خودشو نشون میداد که مثل که صرفه میرم نخونده. یه روز ذکر خیرش پیش یکی از صاحب کلان شد، یه جمله لطیفی گفت. آقا من هیچ وقت یادم نمیره، گفت فلان کسی میگه؟ گفتم بله. گفت غریب خوشه، غریب خوش، یه غریب ناخوش داریم که عید جون میکنه که مشهور بشه، از غربت بیاد بیرون، به هر دری میزنه، به بیچاره بدبخت. حالا اومده مشهور شده، یه دوتا آفرین گفتن به سم نمازان ها؟ یه دوتا دور برت جمع شدن سم نمازان، آخرش چی؟ اینا تو قبرت هم میخوام بیان، برزخت هم میخوام بیان، چی میخوای بکنی؟ گفت غریب خوش، غریب به غربت خودش خوشه، خرسنده، خیلی خوب غریبی. بله، میدونید شیعیان از لحاظی غریبن، از لحاظی غریب نیستند. میدونید که تناقض نیست ها، گفت در تناقض هشت وحدت شرط دان، این دیگه تناقض نیست. ما میگیم که فلان شرط از یک لحاظ هم غریب هم نیست، این میشه تناقض، اما از یه لحاظ غریبه، از یه لحاظ نیست. شیعیان امیر المؤمنین سلام الله علیه از یه لحاظ غریبن، بالاخره دشمن زیاد دارن. امروز ما چقدر دشمن داریم؟ خیلی خیلی. امام راهب من چقدر دشمن داشت؟ این مملکت چقدر دشمن داره؟ خیلی دشمن دارن. بله، انشالله خدا تمام اینها را حفظ کنه، اهل این سرزمین را حفظ کنه، انشالله رهبر معظم من را حفظ کنه، رئیس جمهور عزیز را حفظ کنه. بله، اینا غریبن، ولی از یه لحاظ دیگه چون ائمه بر اینها نظر دارن غریب نیستن. یه حدیث بخونم براتون که شب جمعه از قلبتون شاد بشه. علامه مجلسی رضوان الله علیه در بخار حدیثی آورده، من این حدیث رو در اصفهان رو منبر گفتم. ببینید آقا، نمی فرماین سخنان ما رو مردم بشنون میان دنبال ما، ما کاری نیستیم، اما سخنان اینا خیلی شیرینه. از منبر آمدم پایین، یه آقایی بعد گفت یه خانم آلمانی 6 سال مسلمان شده، پدر مادرش تردش کردن، شسانش تردش کردن، نامه می نویسه، نامه شو نمی خونن، دوباره خود می کنن به طرف ایران بر می گردنن. خلاصه گفت تو این 6 سال گفته امروز برای اولین بار من خندیدم پای منبر فلانی، یعنی بنده فارسی هم بلد بود. خلاصه اون آقا هم همسر اون خانم بود، مرد متدینی بود، گفت که اصلی من می خواهم اینه جلی دو دقیقه بیارم پیش شما خودش بگه. اصل این خانم با همسر ایرانیش اومد پیش من، دیدم که خانم مستعدیه، فارسی رو خوب یاد گرفته. آقا اومد که من حرف بزنه، دیدم گریش گرفت، هم میخندید هم گریه میکرد، عجیب بود. گفت به خدا من گفتم اسلام میخوام، اومدم من اسلام کوچه و خیابون فقط دیدم، فقط دیدم یک پوستریه که نوشتیم زده اونجا، یه چیز دیگه میگه هرکسی چیزی، تعبیر خودش به اسلام کوچه و خیابون. گفت من پدر مادرم تردم کردن، نامه می نویسن جواب نمی دن، خیال کردم که به اسلام آمدن صاحب ندارن، امروز فهمیدم که صاحب داره. و بعد از 6 سال خندیدن. و اون حدیث این بود، مجلسی می نویسد که یک خانمی بود زمان امام صادق علیه السلام، شوهرش رفت مسافرت و در اون مسافرت بنده خدا از دنیا رفت. این زن گریه می کرد، حضرت صادق سلام الله علیه او را دلداری داد، صبر کن آرام باش. این زن در گشت گفت یا رسول، یا ابن رسول الله، انما ابکی لانه مات فی الغربه، برای این گریه می کنم که اون در غربت مرده. فرمود شوهرت مگه شیعه نبود؟ گفت چرا؟ گفت بس ما چی هستیم؟
با وجود ما او قریب نیست. بله گفتم که از یه لحاظی قریبن، از یه لحاظی قریب نیست. حالا تو همون قریبا یه ده هستن این قربت کنچه نمکن از بین نبرن. بابا چه خبرته؟ طرفش از قربت بیرون آمده به طرفش نبوده، خدا شاهده. مگر خیلی قوی باشی از قربت بیرون خدمت بکنی. امام راحلمون رضوان الله علیه خودش غریب بود، به نفع اسلام از قربت بیرون آمد، به نفع اسلام. بله به الله خدا میدونه نشاطی که او داشت، عمقی که او داشت. پریس هم رفته بودم دیدن یکی از علمای سن سال خورده محترم و ربانی که امام وقتی نجف بود، ایشون اونجا خیلی روی امام دقت میکرده. یه عادتی که به شما بگن بیطرف هم هستا، یعنی با حریت صحبت میکنه، خیلی هم دیگه مذاق انقلابی داشته باشه نه، تقریبا یکی متوسط الحالیه ولی منصفه. یه چیزی گفت بسیار تعجب شد، خیلی تعجب شد. گفت تمام این 15 سال که امام که نجف بود هر شبی مشرف شد به حرم. میگه معمولا منم میرفتم میدیدمش. آقا این جمله عجیبه، این نشاط محیر العقله. گفت تمام این 15 سال رو تمام تشرفهاش از لحاظ حال مانند کسی بود که سفر اولش داشته. خیلی حرفا، خیلی حرف. تمام تشرفهای این 15 سال سالی 360 و چند شب میشه شو خود نرد کن در 15 ببین چند تا میشه. تمام این تشرف ها تمام بدون استثنا مانند کسی بود حالش که سفر اولش باشه. تو سفر اولت باشه نجفه چطور بشی؟ این نشاط خیلی مهمه. این قریب، این سید قریب بود، خیلی ها متوجه نشدن، مردم هم نیستن، خدا شاهده خیلی هم متوجه نیستن. یه ات عظمت مرد رو نفهمیدن، یه ات الانش هم نمیفهمن، باید برن استغفار بکنن. یک ذره بخواهی در مورد این مرد فکر بالا پایین باشه، روسیاه میشه. بهت بگم ببین در زیمار حضرت برم روسیاه میشه.
دیگه حالا گذشته ها گذشته، ما حال نبریم دعواهای گذشته رو تجدید بکنیم، ولی درست فکر کنید. یه آدم عوام میاد یه چیزی میگه، یک نفر اهل علم نباید زیر رو بشه، حالی به حال بشه. درست فکر کن، حریت داشته باش. حالا به هر حال میگذرم. قربت ها گفتیم که خیلی فرق داره با هم، الان ضروب و انواع. تو بار الغربا حدیث هم داریم دیگه، خوش به حال غریبا. غریب خیلی خوبه. بعض غریبا هستن که در عین اشتهار بازم غریب میشن، مهم نیست، منافات نداره. آقا بعضی ها تو زن و بچه شان قریب میشن. بنده دیدم مواردی را که شخص توی زن و بچه ش قریب بود و هیچ کس نمیفهمید که چی کار بود. درسته بهش چی هست؟ بله مردی را میشناختم که قریب بود، وقتی حرف میزد حتی اولادش میگفتن این حرف ها باطل بی ربطه. بله الانم بشناسن. یاد خدا باشه در این قربت ها خوشحال میشن. این اوحشت هم الغربه آنسهم ذکرک، درسته؟ در اینجا حالا برگردیم به کمیل. یا نور المستوحشین فی الظلم. چقدر ما ظلمت داریم آقا، ظلمت ها داریم، ظلمت های حسی غیر حسی خیلی حرف ما داریم. خدا میاد نور ما میشه. یه چیزی براتون بگم با حذف دور برش که یه نشاطی انشالله پیدا بکنید. شما اهل علم آقایون، من خدمتشون درس پس میدم، جوانها را میگم بله خدمت بزرگان درس پس میدیم، اما شما را به خدا خیال نکنید اسلام همش همین است که ما میدونیم. در گذشته گفتم کلا سرمون میره. یه خورده نظر بلند، چشمون باز بشه، مکتب به این عظمت، مکتبی که امیرالمومنین درش هست، این مکتب به این بزرگی، خیال نکن در تقدس من شما خلاصه میشه، تمام میشه. بعد یه چیز، حضرت آیت الله رزمای عراقی گفته بود به مرحوم والد من، البته بنده از خدمت این بزرگوار خودم مستقیما استفاده کردم، اما چیزایی که به خودم مستقیم گفته، خب اونا را بله میتونم عرض بکنم، نقل بکنم بدون ذکر واسطه، اما بعض چیزا رو به کسان دیگه فرمودن، اون موقع بنده واسطه رو ذکر میکنم. این قضیه را که میگم، حضرت آیت الله رزمای عراقی دامت برکاته به مرحوم والدم رضوان الله علیه گفته بود، از او شنیدم، چه والدم با ایشون خیلی انس داشت. عرض میکنم که قریب به این نظامین فرموده بودن، الحمدلله عراقی هم الان در قید حیات هست، انشاءالله خدا نعمت وجودشو برای جامعه حفظ کنه. بله، فرموده بودن که آموزه‌جواده های تبریزی ملکی رضوان الله علیه شاگردانی داشته، البته مختصر میگم و قریب به این عبارت که این شاگردا نماز شب رو تو خونه خودشون میخوندن، برای نماز صبح میرفتن منزل آموزه‌جواده ها، نماز صبح رو با ایشون میخوندن. اینجا من یه حاشیه‌ای میزنم که البته این باشه، همینجا راجع به نماز صبح آقای آموزه‌جواده های حاشیه بزنم رد بشیم. مرحوم آیت الله عاشق محمد حسین بهاری رضوان الله علیه که از شاگردان مرحوم حاج شیخ بوده و از شاگردان آموزه‌جواده آقا بوده، از نظر اخلاقی شاگرد آموزه‌جواده آقا بود، از نظر فقه اصول شاگرد حاج شیخ بود که دو سه سال پیش از این مرحوم شد. عاشق محمد حسین بهاری از اون غربای بود که کسی نمیفهمید کیه، خیلی مرد بزرگی بود. الحمدلله خدا زیارتش نصیب کرد و زیاد من ازش بهره بردم. بله، ایشان گفت که چون ایشان از شاگردای آموزه‌جواده آقا بوده، گفت نماز صبح آموزه‌جواده آقا خیلی طول میکشید به خاطر قنوت طولانی. میگه قنوتش انقدر طول میکشید که بالاخره سلام نماز را که میگفت 10 دقیقه بعد از اون آفتاب میزد. اینطور ها تا 10 دقیقه به طول آفتاب طول میداد. چون آموزه‌جواده آقا غیر از اون علم علوم اخلاق و تخصص در اخلاق و این مسائل و معارف، خب یه مجتهد بود دیگه، درس خارج میگفته دیگه، شاگرد داشته فقه میگفته، اصول میگفته. و من بارها عرض کردم در گذشته تمام این بزرگان ما مجتهد بودن، ثم اخلاقی بودن، ثم عارف بودن. بدون این مایه های علمی اصلا عارف نمیشه آدم بشه. عارف هم میشه عارف قلابی میشه، عارف قهوه خونه ای میشه. آیا اتخیال میکنن که آدم یه بیت حافظ بخونه میشه قدوة العارفین؟ اینطور نیست. هر اون عارف ها زیاد داریم، مثل مزرعه کلن همه جا هستن. عارفی که بتونه دست بگیره، عارفی که عرفانش حقیقی باشد، بافتگی نباشد، از امیرالمومنین گرفته باشد، اینا کمند. به هر حال ظاهرا اینطور احساس میکنیم که ایشون نماز صبح را طول میداده به خاطر اون روایتی که میفرماید میزان کثرت ثواب نماز طول قنوته، هر چه قنوت طویل تر باشه ثواب نماز بیشتره. دستور العمل خیلی خوبیه، سجده طولانی هم خیلی ثواب داره، ولی بعضیا ناراحتی چشم دارن نمیتونن سجده طولانی به جا بیارن، این برای اونا خیلی خوبه. قنوت نماز طول بده، اشکال نداره اگه میتونی. یا اللهم کل ودیک توش بخون، لا اله الا الله الحلیم الکریم توش بخون، دعاهایی که بلدی بخون. در نمازهای مستحبی، مستحبی رو میگم، حتی فارسی هم دعا بکنی عیب نداره، فقها فرمودن عیب نداره. نماز مستحبی بخون، فارسی رو گواهجت هاتون نمازت باطل نمیشه. خلاصه این حاشیه تمام شد. شاگردان نماز شب از خونه میخوندن، بله میرفتن نمازش صبح با آموزه‌جواده‌ها می‌خوندن. آیت الله رزم عراقی فرموده بودن که یک شاگردی داشت، ایشون سیدی بود از اهل یزد، بیدار شده بود نصف شب یک منظره وحشتبار که من شرعاً نمی‌تونم بگم. در منزل خودش دیده بود خیلی وحشتناک بوده. خیلی. و خلاصه دیگه پریشان شده بود، نماز شب یادش رفته بود. صبح رفته بود در خونه آمد جواد آقا در زده بود. یک روایت هم از جایی دیگه دارم که میگن که آمد جواد آقا آمده بود پشت در، هنوز در رو باز نکرده، فرموده بود سید دستات اینقدر گم نکن، خدا خواسته چیزی نشونت بده، اینقدر دیگه وحشت نکن. بعد در باز کرد. آه من دیدم حیاتم اینجوری شده، خونم اینجوری شده. چی شده؟ مثلا حالا به چیزای عجیب غریبی فرموده بودن که خدا در چشم تصرف کرده، الان بری دیگه اینطور نیست. اما صبح خونده بود رفته بود دیده بود اونطور نیست. بعد گفته بود که این چیه؟ گفته بود که یه نفر در تهران رباخاری میکرده، خدا جون دادن اون را خواسته بود به تو نشون بده، رباخور بوده. خلاصه ببینید هرچی هست وحشتش به اندازه خودشه. این بلند میشه نصف شب از چه وحشت میکنه؟ یکی دیگه هم ممکنه از یه پشهی بترسه، یکی دیگه هم از یه چیز دیگه وحشت میکنه. حالا وحشت چه وحشت حسی باشد، چه وحشت غیر حسی باشد، چه وحشت گناه باشد، در تمام اینها یا نور المستوحشین فی الظلم. خیلی از ماها وحشتمون وحشت ظلمت گناه. خدایا ظلمت های ساختیم از گناه. امشب بریم در خانه خدا، دست به دامن خدا بشیم، این آیه رو در نظر بگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله. بگیم خدای خودت گفتی که کی به جز خدا گناهان رو میامرزه، آمده منو ببخش. یا نور المستوحشین فی الظلم، یا عالم لا یعلم. انشاءالله امشب اینا را میخونیم تو را خدا دقت بفرمید، همش در زمزمه خلاصه نشه، همش در تقلید تشریفات بابا، هر جملش یه دریاست، عقل ما نمیرسه به این چیزا. یا نور المستوحشین فی الظلم، اینه با تمام وجودت اگر بگو چند دفعه بگی روشن میشی، با تمام جانت بگی، با حریت بگی. عجب بیچاره شدی. یکی این جمله خیلی حساسه، یکی هم یا سریع الرضا. خیلی این جمله حساسه، یا سریع الرضا. ای خدایی که زود از بنده خود خوشنود میشه. بردر آمد بنده بگریخته، امشب برو در خانه خدا از خودت زبان حال بگو. بردر آمد بنده بگریخته، آبروی خود به اسیان ریخته، بگو خدای آمدم آبرو ندارم، ولی تو را به آبرو دارهای درگاهت قسم. شب جمعه شب زیارتی ابی عبدالله، ما که دستمون جه نمیرسه، اگه حال داری بشین یه جامعه کبیره به نیت ابی عبدالله. این خطاب به آقا بخون، خطاب به حضرت. حال نداری برو زیر آسمان، جایی که سخت نباشد، بر حسب اون روایت معتبر که داریم فرمود اگر دستش به کربلا نرسه بره زیر سخت، اشاره کنه به راست به چپ بعد به روبرو، بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. حدیث داریم می فرمد مثل کسی که کربلا رفته باشه. شاید این ثواب پیدا نشه ها، ولی چون حالا قدرت کربلا رفتن نیست، این ثواب مترتب است. در نزدیکی های کربلا، در یکی از منطقه های عراق نزدیکی کربلا، مرکزی بوده مثل این که سنی شیعه اونجا به طور مخلوط با هم زندگی میشه. بله مجاور هم بودن. یه عالم سنی یک شب جمعه بوده اعتراض میکنه به یه عالم شیعه که این کربلا که میرید برای چی میرید؟ چه خبره؟ خلاصه عالم شیعه میگه مستحبه، ثواب داره، احادیثی رو ذکر میکنه، دلائلی رو میاره، عالم شیعه همه رو رد میکنه، میگه اینطور نیست. بعد مبحث طولانی میشه، شب میگذره، آخر قرار رو بر این میگذارن که برن در منزلشون استراحت کنن. هر که در منزل خودش عالم شیعه بعد از نماز صبح بره در خانه او رو بزنه و بقیه بحث رو بعد از نماز صبح ادامه بده. در حسب قرار نماز رو میخونه و میره در خانه این عالم سنی، در میزنه، اهل عیالش میان پشت در میگن پدر ما نیست، تو کجا رفته؟ قرار داشتیم با هم جایی رفته، منم برم، شاید اینطور گفته، برم دنبالش پیداش کنم. میگن پدر ما رفته کربلا. تعجب میکنه، آخه سر شب من با این دو سه ساعت حرف زدم، هرچه دلیل برهان، حالا این یه اسراری از عقل ما خارجه، شاید یه کسی یه خیری کرده باشه و ما ندونیم و اون خیر میاد به موقع سبب میشه که دستش میگیرن. حر ابن یزید ریاحی حتما یه خیری داشت، این نقطه روشنی داشت. مگه میشه شما نستجیر به الله میتونید بگید خدا تبعیض قائل میشه؟ عمر ابن سعد هم تو سر جای خود بیست محکم، اون یکی ولی یک دونه حر فقط پیدا بشه، اینا یه اسراریه. حالا این عالم سنی هم چه خیری کرده بود نمیدونم. بالاخره عالم شیعه رفت دنبالش، دید که نشسته کنار قبر مطهر ابی عبدالله، اشک میریزه، میگه آقا من غلط کردم، من نفهمیدم. میره او را به خودش متوجه میکنه، میگه چطور شد شما اینطور منقلب شدید؟ این همه من حرف زدم دلیل برهان تو قبول نکرد. گفت آقا من شب که رفتم خوابیدم، آنچه را که باید میشدم دا بدن نشون داد، راهم نزدیک شد. ای خدا به حق این حضرت فاطمه معصومه دست ما را بگیر، خدا ما هم یه راه میانبری بریم. ای خدا گفت دیدم دوتا کجاوه از آسمان رد میشه و بانوی مجلله توی کجاوه نشسته. گفتم اینا کیان؟ گفت یکی خدیجه کبراست، یکی فاطمه زهرا، شب جمعه سرم میرن کربلا. میگه دیدم یه کاغذای ریز ریزی از اون کجاوه میریزه، برداشتم خوندم، دیدم نوشته امان نامه ایست از آتش جهنم که فاطمه زهرا این امان نامه رو اعطا میکنم به هر کسی که شب جمعه زائر حسینش باشه. دستمون کوتاهه، انشالله که قسمت میشه، راه باز میشه، اما حالا به نیت امواتمون، شهدامون، علمامون، پدر مادرانمون در جوار حضرت این چند جمله رو با هم بخونیم که من خیلی شرمندم، از برادر عزیزمونم شرمندم، امروز قلبم ناراحت، آقا نمیتونم بشینم. بله دعا کنید انشالله. بله ما از اون صدای ملکوتی شما امروز محرومی، ما از اون لحن شما. آقایون اجازه بدن که من ناراحتم، نمیشه شر زیاد اومده. السلام علیک یا ابا عبدالله. امیدوارم انشالله این سلامات جواب داده بشه. میدونید چرا؟ برای که در کنار پاره تن خودش داریم میگیم، ما که آبرو نداریم که، اما این خانم باعث میشه که صداهای ما برسه. این زیارت که اینجا میخونید اینو به قول خودمون از آب گذشته است. سعی کنید خالص بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء سیده نساء العالمین، السلام و السلام علیک و
و علی ذریتک و علی اصحابک و لعنت الله علی قاتلیک و اعدائک.